4 بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 12 روز از آبان ماه 1400 خورشیدی، 3 روز از نوامبر 2021 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز رو با شادی و سلامتی سپری کرده باشید. من پروانه وحیدمنش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها و تحلیلها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما در ابتدا بابک غفوری آذر با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام همراهان رادیو فردا. رسانه‌های ایران به نقل از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی می‌گویند سپاه پاسداران اقدام آمریکا را برای تصرف محموله یک نفتکش ایران در دریای عمان ناکام گذاشته است. به گزارش خبرگزاری فارس، نیروهای آمریکایی یک نفتکش را که حامل نفت صادراتی ایران بود مصادره کرده و محموله آن را به یک نفتکش دیگر منتقل کردند. در این گزارش گفته شده نیروهای آمریکایی نفتکش جدید را به سوی مقصد نامعلومی هدایت کردند، ولی نیروهای سپاه با ورود به عرشه کشتی آن را به سوی آبهای ایران هدایت کردند. در این گزارش اشاره‌ای به زمان وقوع این عملیات نشده است. ناوگان پنجم آمریکا که در خلیج فارس مستقر است تاکنون به این گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی واکنشی نشان نداده است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید در صورت عدم تغییر شرایط فعلی نتیجه مذاکرات برجامی از همکنون روشن است. آقای شمخانی در یک پیام توییتری جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا را فاقد اختیار خوانده و گفته است آمریکا حاضر به ارائه تضمین نیست. یکی از درخواست‌های ایران از آمریکا برای احیای برجام ارائه تضمینی از طرف واشنگتن مبنی بر عدم خروج دوباره آمریکا از توافق هسته‌ای است. 6 دور مذاکرات برجامی در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی خرداد ماه سال جاری همزمان با انتخابات ریاست جمهوری ایران متوقف شد. ایران تاکنون تاریخ دقیق بازگشتش به دور جدیدی از مذاکرات احیای برجام در وین را اعلام نکرده، ولی باقری کنی معاون وزارت خارجه ایران گفته است در هفته جاری تهران تاریخ از سرگیری مذاکرات را مشخص می‌کند. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، طی 24 ساعت گذشته 147 بیمار کووید 19 در ایران جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده و بیش از 10,000 بیمار جدید شناسایی شده است. به گزارش ایسنا، مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 5,900,000 نفر رسید. آمار رسمی وزارت بهداشت در مورد جانباختگان و مبتلایان کووید 19 همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده و سازمان نظام پزشکی پیش از این آمار واقعی را 3 تا 4 برابر آمار وزارت بهداشت دانسته است. در حال حاضر 29 شهر ایران در وضعیت قرمز، 112 شهر در وضعیت نارنجی، 221 شهر در وضعیت زرد و 86 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. گروه مهاجم سایبری مرتبط با ایران به نام سایه سیاه در تازه ترین اقدام خود علیه اسرائیل شامگاه سه‌شنبه اطلاعات همجنسگرایان این کشور را منتشر کرد، به 3 شرکت بزرگ ساختمانی اسرائیلی حمله کرد و همچنین داده های 290,000 مراجعه کننده به یک مرکز درمانی اسرائیل را فاش کرد. به گزارش رسانه های اسرائیل، گروه سایه سیاه پس از آنکه باج‌خواهی 1,000,000 دلاریش با رمز ارز پذیرفته نشد، پس از چند روز تهدید اطلاعات شماری از همجنسگرایان اسرائیلی را منتشر کرد. هفته گذشته نیز اطلاعات صدها سرباز اسرائیلی همراه با نوجوانانی که در حال آمادگی برای ورود به ارتش هستند از رایانه‌های وزارت دفاع اسرائیل به سرقت رفت. گروهی به نام عصای موسا مسئولیت افشای اطلاعات این دسته از نظامیان اسرائیلی را بر عهده گرفت و همزمان با انتشار تصاویر خصوصی از بنی گانس، وزیر دفاع اسرائیل هشدار داد که وی را نیز زیر نظر دارد. سلسله حمله های سایبری به اسرائیل پس از آن در روزهای اخیر تشدید شد که 8 روز پیش در یک حمله هدفمند به سامانه هوشمند سوخت ایران تمام 4700 پمپ بنزین در سراسر ایران از کار افتاد. و 2 نماینده در کنگره آمریکا روز سه‌شنبه درخواست خود مبنی بر عذرخواهی رسمی دولت آمریکا در مورد بازداشت موقت 200 ایرانی آمریکایی در مرز ایالات متحده و کانادا در سال گذشته را تکرار کردند. پرامیلا جایاپال و سوزان دلبن هر دو از نمایندگان ایالت واشنگتن با ارسال نامه‌ای به دولت آمریکا خواستار عذرخواهی اداره گمرک و حفاظت از مرزهای ایالات متحده و انتشار سوابق مربوط به این بازداشت‌ها شدند. ژانویه سال 2020 و در روزهای پس از حمله پهپادی نیروهای آمریکایی به خودروی قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه که منجر به مرگ او شد، شورای روابط آمریکایی اسلامی از بازداشت شمار زیادی از شهروندان ایرانی تبار از جمله شهروندان آمریکایی و دارندگان کارت سبز توسط اداره گمرک آمریکا در مرز با کانادا خبر داد.
ممنونم از تو بابک غفوری آذر با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به اسناد و مدارک منتشر شده از سوی گروه عدالت علی که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته. می‌پردازیم به تذکر علی خامنه‌ای به مجلس درباره رسانه‌ای نشدن نام افراد پیش از اثبات جرم آنان در صحن مجلس شورای اسلامی. و نگاهی داریم به نامه چندین سازمان مردم نهاد به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درباره ناکام ماندن برجام و امکان حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. گروه سایبری عدالت علی اسناد محرمانه جدیدی از زندان اوین در اختیار رادیو فردا قرار داده است که محتوای آن به تدریج در وبسایت رادیو فردا منتشر می‌شود. اسناد جدید حاوی مکاتبات مسئولان زندان درباره وضعیت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی است. بیشتر بشنوید در گزارش جمشید زند.
بر اساس این اسناد هر گونه اعتراض، اعتصاب قضا و انتشار نامه توسط زندانیان به عنوان رفتاری مجرمانه تلقی شده است. در یکی از این نامه‌ها غلامرضا محمدی سرپرست وقت حفاظت اطلاعات زندان اوین خواستار تنبیه زندانیان به دلیل انتشار نامه، بیانیه و فایل صوتی در فضای مجازی شده و به گفته او به بهره موفق حاصله از لغو ملاقات حضوری نازنین زاغری اشاره کرده که به نوشته او نهایتاً موجب فک اعتصاب وی شده است. غلامرضا محمدی خطاب به سرپرست وقت بازداشتگاه اوین خواستار جداسازی زندانیان به گفته او خاطی و محدود کردن امکانات رفاهی آنها از قبیل ملاقات‌های حضوری و خصوصی شده است. گروه عدالت علی میگوید با هدف افشاگری این اسناد را تهیه کرده است. رادیو فردا به طور مستقل نمیتواند اصالت این اسناد را تایید کند. این گروه در اواخر مرداد ماه ویدیوهایی را در اختیار رادیو فردا و برخی دیگر از رسانه‌ها قرار داد که میگوید با هک کردن دوربین‌های امنیتی زندان اوین به دست آورده است. تصاویری که حاوی بدرفتاری با زندانیان بود. در نامه دیگری که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، علی چهارمحالی، مدیر بازداشتگاه اوین، با اشاره به اعتصاب قضای مریم اکبری منفرد، او را به هتک حرمت و توهین به مأموری متهم کرده و خطاب به سرپرست اداره حفاظت و اطلاعات زندانهای استان تهران نوشته است، با استعلام انجام شده از بند نصفان، زندانی موصوف کماف سابق به صورت صریح و عناد ورزانه با نظام جمهوری اسلامی ابراز خصومت نموده و در صورت بروز هر گونه واقعه یا رویدادی مغایر با ارزش‌ها و ایدئولوژی خود از توهین به مسئولین زندان ترس و واهمه‌ای ندارد. او خواستار انتقال خانم اکبری منفرد به ندامتگاه شهر ری شده است. دست کم دو نامه از اسنادی که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته در ارتباط با محمد نوریزاد است. در یکی از این نامه ها خطاب به اداره عملکرد، بازرسی و ریاست پاسخگویی به شکایات زندانهای استان تهران نوشته شده که محمد نوریزاد بنابر اعلام رئیس اندرزگاه شش این مرکز همچنان به خودزنی و اعتصاب قضای خود ادامه داده است. در نامه دیگری غلامرضا محمدی سرپرست وقت حفاظت اطلاعات بازداشتگاه اوین خطاب به رئیس حفاظت و اطلاعات زندانهای استان تهران گزارش داده که محمد نوریزاد از زمان انتقال به این بازداشتگاه مکررن اقدام به نشر اکاذیب و صدور بیانیه مینمود. به گفته وی مدتی کارت تلفن آقای نوریزاد با دستور قضایی مسدود شده بود که با عقص تعهد مبنی بر عدم مصاحبه و انتشار بیانیه با با دستور قضایی مجدداً کارت وی فعال شد، اما پس از مدتی آقای نوریزاد اقدام به مصاحبه، نشر اکاذیب و صدور بیانیه نموده است. نامه دیگری که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته در رابطه با ملاقات نسرین ستوده با خانوادهش در زندان است و در آن گفته می شود برای خانم نسرین ستوده شرایطی چون دادن تعهد کتبی برای رعایت حجاب به شیوه مورد نظر ماموران قرار داده شده و او را در این ارتباط تحت فشار گذاشتند. در یکی دیگر از این نامه ها از دراویش تحت عنوان یکی از گروه های تروریستی و همردیف با داعش و ریستارت یاد شده و از ماموران زندان خواسته شده که نسبت به اقدامات احتمالی دراویش هوشیار باشند.
جمشید زند گزارش میداد. اما همونطور که در گزارش جمشید زند هم شنیدید، گروه سایبری عدالت علی اسناد جدید محرمانه ای رو از زندان اوین در اختیار رادیو فردا قرار داده. گروه عدالت علی میگه که با هدف افشاگری این اسناد رو تهیه کرده که البته رادیو فردا نمیتونه به صورت مستقل اصالت این اسناد رو تایید کنه. همراه هستیم با تقی رحمانی، فعال سیاسی و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، برای بررسی این موضوع. آقای رحمانی، گروه عدالت علی گفته با هدف افشاگری این اسناد رو منتشر کرده. به نظر شما این افشاگری چقدر میتونه تأثیر داشته باشه و اهمیت داره؟
به شدت نیاز داریم که یه سری مسائل درون حکومت ها که معمولا رو نمیشود انجام بگیرد. این گروه به هر نیت این کار کرده، چیزهایی که عنوان میکنم تو گزارش آقای زن هم گفته شد، چیزهای دروغی نیست. فشار به زندانی ها، به دراویش تروریست گفتن، فشار به خانم نسرین ستوده، ما قبلا این رو شنیده بودیم خب، ولی الان به شکل مستند داره به ما ارائه میشه. این برای تقویت افکار عمومی و شناخت بیشتر و فشار رو رفتار حکومت این کارها تغییر پیدا کنه گام اولیه خوبیه.
آقای رحمانی، واکنش حاکمیت به این افشاگری چه هست؟ خب دفعه قبل سر اون فیلم ها ما دیدیم که واکنش های مختلف و متعددی رو از خودشون نشون دادن. چه واکنشی میتونه نشون بده حاکمیت، چه در عرصه حالا رسانه‌ای شدن این مسئله و چه در درون خود حاکمیت که بخوان مراقب باشن برای اینکه این اسناد بعدها منتشر نشه؟
ببینید، یه دقیقتی باید داشته باشیم. اتفاقا ما باید نیاز داشته باشیم مدام این مسائل منتشر بشه، چون لاپوشانی زیادی در قدرت سیاسی در ایران وجود داره. اما این که فکر کنیم همین الان باید اثر بذاره، اینجور نیست. همین اسنوادن وقتی مطرح شد که اثر نذاشت. ببینید، این روش ها میتواند با کمک های روش های دیگری از شدت فشار مثلا رو مسئله زندانیان سیاسی از زندانیان بکاهد و یه سری آموزش ها رو رفتار زندانی بالا با زندانی بالا ببره. ببینید، من به عنوان کسی که دههای مختلف در جمهوری اسلامی زندان کشیدم، این تفاوت رو در دوره های گوناگون دیدم، ولی هنوز یک چیزی در زندان های ایران حاکمه: زندانی حق خاصی نداره. در نگاه زندانبانی هم که آموزش ندیده، تنها را فشار تهدید بعد کتک زدنه. مثلا همین الان فشاری که زندانیان نامه‌ای که 16 تا زندانی در اوین دادن آقای کیوان صمیمی، اینا که فشار آوردن یه زندانی خودکشی کرده، مثلا مطابق آیین نامه زندان‌ها رئیس زندان میتواند برای تنبیه یه زندانی بفرسته انفرادی. انفرادی مصداق شکنجه سفیده. ببینید، اینا الان توی این گفتگوها داره خود که نشان میده. یا مثلا تعهد از خانم نسرین ستوده بگیرن که با قاعده اینا حجاب رعایت کنند. دست خود حجاب یه مسئله ایست که اختیاری. این تمام اینا رو کنار هم بذارید، ما الان در این مرحله فشاری، حکومت معمولا دفعه اول هیچی نپذیرفته. قدرت و توازن قواست که میتواند حکومت عقب ببره، ولی صرف افشاگری و رو کردن این چیزا نباید این توقع ایجاد کنه همه الان تغییر ایجاد کنه، باید ادامه پیدا کنه تا به یک نتیجه ای برسه.
و چقدر انتشار این اسناد در آگاهی بخشی به جامعه درباره فضا و شرایط زندان و رویکرد حاکمیت به مسئله زندانی سیاسی میتونه نقش داشته باشه؟
ببینید، این نقشم زیاد بین، اگه ما نقش نهایی بخوام هیچی، مردم حتی قلوبهای بیشتری از این دارن. ولی شما یه اتفاقی میفته، حکومت ها در مواجه افکار عمومی و بشری ادعاهایی در رابطه رفتار با زندانیان دارن. جمهوری اسلامی ما رفعت نشون دادیم، عفو دادیم، مرخصی دادیم. خب حالا یه گفتگوهایی الان یه سری اسناد رو مراجع دست مراجع حقوق بشری و افکار عمومی در رفع ادعای زندانبان خب در همین مورد خاص میگم خب اینجا دیگه شما یه حالت منتومن داری میدونی دیگه این برخوردت این ادبیاتت این انفرادی انداختنت یه این قاعده تبعیدی از زندان به زندان دیگه مریم اکبری منفرد هر اتهامی داره هر جرمی داره که حقوقی هم داره دیگه خب ببین ما تو این مرحله باید باشیم از یک نمیشه به صد رسید هیچ جای دنیا اینطور نبوده که ما یه چیزی افشا کنیم آقایان بیان میگن اشتباه کردیم اینطوری نیست حتی ما میدونیم ممکنه حکومت ها نیام میگن اشتباه کردیم ولی رویهشون در رابطه با اون زندانی تغییر بدن ببینید یک کار مدنی یک حوصله میخواد یک حوصله روزانه و جز به جز رفتن جلو اگه این کار حالا هر حکومتی میخواد باشه ولی یه چیزی باید در نظر بگیرید اگر این تصور داشته باشیم با یه افشاگری رفتار یه حکومت عوض میشه اتفاق در هیچ جای دنیا نیفتاده و نمیافتادم بلکه شما باید بتوانید یه پروسه زمانی به هدف خودت برسید این مستلزم پیگیری مدامه و گفتم این گروه الدادات علی هر با هر نیتی این اسنادی که افشا کرده اسناد درستی است چرا که ما قبلا اکثر اینا رو از دهن خود زندانی‌ها شنیدیم حالا الان رسما به شکل سرد یعنی مسئول زندان هم همین مسئول اعلام کردن مثلا اینکه توهین کردن به دراویش اون همراه با داعش خواندن یا دقیقا خوب ببینید وقتی شما رئیس زندان اینا میگه داعشی اون زندانبان به درویش چیزی باید بخواهد کرد
سپاسگزارم. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه با ما بود با نگاهی به اسناد جدید محرمانه‌ای که از سوی گروه عدالت علی منتشر شده از زندان اوین و در اختیار رادیو فردا قرار گرفته.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن
شکنجه شدن
چه بلایی سر برادرم آوردی
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید
من از زندان قنچکه برامی دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف
هر روز با رادیو فردا
رئیس مجلس ایران امروز در آغاز جلسه علنی نهاد از تذکر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به مجلس خبر داد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس امروز در نطق پیش از دستور خود گفت که علی خامنه ای اخیراً درباره رسانه ای شدن اسم افراد در پی گزارش یکی از کمیسیون های مجلس تذکر داده و خواستار جبران موضوع شده. در گفتگو با احسان مهرابی روزنامه نگار ساکن برلین از او پرسیدم که این سخنان علی خامنه ای به چه موضوعی اشاره دارد؟
بر اساس گزارش هایی که هست این موضوع مربوط به گزارش کمیسیون اصل 90 درباره بورسیه های غیرقانونی در دولت آقای احمدی نژاد هست که بر اساس اون گزارش آقای روحانی، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و همه وزرای علوم دولت آقای روحانی به دلیل جلوگیری از بورسیه هایی که در دولت احمدی نژاد داده شده بود به قوه قضاییه معرفی شدند در حالی که به هر حال آقای روحانی و دولتش معتقد بودند که این بورسیه ها غیرقانونی بوده و باید از اونها جلوگیری بشه به جز این موارد دیگری بوده که مجلس گزارش تخلفات آقای روحانی و مقامات دولت او را به قوه قضایی ارسال کرده که در ماهای گذشته حدوداً 10 گزارش بوده که به قوه قضایی ارسال شده از جمله موضوع مربوط به مدیریت کرونا و همینطور بحث واردات کالاها و بحثایی که به نوعی آقای روحانی به صورت مستقیم در اون نقش داشته به نظر میرسه که آقای خامنه ای میخواد که این موضوعات دیگه ادامه پیدا نکنه و تنش ها بین مجلس و دولت سابق به نوعی ختم بشه چون که اگر این روند ادامه پیدا بکنه به هر حال بحث خود مدیریت خود آقای خامنه ای و بحث های سابق دوباره به وسط میاد به طور مثال موضوع مدیریت کرونا اولا با ستاد ملی کرونا بوده که با تایید خود آقای خامنه ای تشکیل شده و آقای خامنه ای اعلام کرده بوده که به هر حال مصوبات این ستاد لازم الاجراست و اگر این سال گزارش ها به قوه قضاییه ادامه پیدا بکنه، احتمالاً مقامات دولت آقای روحانی هم در صحنه حاضر میشن و پاسخ میدن و عملاً به نوعی یک درگیری ایجاد میشه. از سوی دیگه آقای خامنه‌ای احساس میکنه که اون آقای روحانی عملاً در پایان دولتش و ماهای پس از آن به نوعی به اندازه کافی تحقیر شده و فعلا نمیخواد این روند ادامه پیدا بکنه و تا حدودی میخواد فضا رو کنترل بکنه که به نوعی اون موازنه قوا هم برقرار بشه که قبلا همین رفتار سابقه داشته.
به گفته علی خامنه ای، اونطور که محمد باقر قالیباف امروز در مجلس اعلام کرده، شکایت از این افراد بجاست، اما پیش از اثبات جرم نباید این مسئله رسانه‌ای میشده. به نظر شما با توضیحاتی که شما دادید این موضوع چگونه قابل توجیه هست؟
البته این صحبت خیلی منطقی نیست، چون به هر حال کمیسیون اصل 90 مجلس یا دیگر کمیسیون هایی که گزارش ها رو تهیه میکنن در واقع اونها به نوعی مدعی هستن و به این معنا نیست که حتما حکمی را صادر بکنن، بلکه برخی از افراد رو متهم میکنن. این روند قبلا در گزارش های تحقیق و تفحص مجلس هم سابقه داشته و موضوع جدیدی نیست. حالا از جهتی حتی ممکنه که بر خلاف آیین نامه داخلی مجلس هم باشه، ولی رفتار خود آقای خامنه ای هم در این باره متناقض هست. یعنی تا کنون صدها مورد بوده که نام افراد در صحن علنی مجلس مطرح شده، از جمله گزارشی که کمیسیون اصل 90 مجلس در سال 88 درباره اعتراضات این سال تهیه کرد، عملا از اکبر هاشمی رفسنجانی تا محمد خاتمی تا بسیاری از مقامات دیگر به نوعی در یک گزارش کمیسیون مورد اتهام قرار گرفتن، اما اون موقع واکنشی داده نشد و به نوعی و این دستور آقای خامنه‌ای هم تابع یک سری ملاحظات سیاسی روز هست و به این معنا نیست که حالا او ضرورتاً از این به بعد نام بردن از همه افراد در صحن علنی مجلس رو ممنوع کرده، بلکه به هر حال بستگی به تحولات و موضوعات مختلف داره و ممکنه که در موارد دیگری و بسته به شرایط سیاسی روز نام افراد در گزارش کمیسیون های مجلس ذکر بشه. از سوی دیگه اینکه پرونده ها به قوه قضاییه ارسال بشه تا کنون سابقه نداشته که مجلس قوه قضاییه به صورت جدی درباره گزارش های تحقیق و تفحص مجلس یا گزارش کمیسیون های مجلس پیگیری خاصی را انجام بده و این گزارش ها معمولا اصلا کارکرد سیاسی داشتن و هیچ موقع به یک پرونده قضایی منجر نشدن.
گفتگویی بود با احسان مهرابی، روزنامه نگار، درباره تذکر علی خامنه‌ای به مجلس در مورد علنی نشدن نام افراد پیش از اثبات جرم. اما نوبت میرسه به صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن، با هم میشنویم.
یه آقایی هست همیشه به ما مردم ایران میگه مواظب دشمن باشید، دشمن، دشمن، خطر دشمن، دشمن اینجوری میکنه، دشمن اونجوری میکنه. باید به این آقا گفتش که فرض کنیم که دشمن اومد و کشور ایرانو تصاحب کرد و مسلط شد، قراره چیکار بکنه؟ تجاوز میکنه، غارت میکنه، میکشه، تخریب میکنه، همه چی رو به هم میزنه، مردمو کتک میزنه. خب شما آقا همه این کارا رو که خودت بیشتر و بیشتر با خودت و اطرافیانت دارید این کارو با ما مردم ایران میکنی که
حکومت فعلی ایران به این سادگی از هم نمی پاشه و فقط در صورت فوت خامنه‌ای ممکنه که مدتی نظام یا کنترل حکومت رو در دست بگیرن. اپوزیسیون داخل کشور و بیرون کشور راستش فکر میکنم میتونن نقش تعییج مردم رو داشته باشن، وگرنه مردم از اصولگرا و اصلاح طلب که هیچ از اپوزیسیون هم خسته و ناامیدن. مردم ایران غالباً به نظر میرسه که رضا شاه و با حکومت قبل از انقلاب رو خیلی ازش خاطره خوبی دارن و دوست دارن که اونجور حکومت هم باشه، ولی نمیدونم آیا اصلا سلطنت میتونه دیگه تو این دور و زمان تو ایران جایگاهی داشته باشه. بعید میدونم که مردم بتونن حتی با سلطنت هم کنار بیان و اصلا آماده حضور سلطنت در ایران فکر میکنم نباشند. حتی
خیلی عجیبه که هر رئیس جمهوری که تو ایران سر کار میاد همشون اعلام میکنن که اگر شما بدونید ما چه دولتی تحویل گرفتیم، چقدر آشفته بود و مسخره است. واقعا همشون از آقای روحانی، از دولت آقای احمدی نژاد شکایت میکرد، آقای رئیسی از دولت آقای روحانی، همه دوز در دوست. معلوم است کی راست میگه توی مملکت. و ایشون با کشورهای مثل چین و روسیه رو دوست خود میدونن که از خدا به قول خودشون بیخبرن، آمریکا رو دشمن خودشون میدونن. و واقعا متاثر میشه آدم وقتی اینا رو میبینه، اصلا نمیدونه توی مملکت باید به کی اعتماد کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ده ها سازمان مردم نهاد در آمریکا با انتشار نامه‌ای خطاب به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از احتمال پایان برجام و پیامدهایان ابراز نگرانی کردند. بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
ده ها گروه و سازمان مردم نهاد در آمریکا که پیشتر هم از برجام حمایت کرده بودند، با ارسال نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده از توقف مذاکرات احیای برجام و همچنین اظهارات دولت مردان آمریکایی در مورد افزایش احتمال حمله نظامی به تأسیسات ایران به شکل فزاینده ابراز نگرانی کردند. این گروه ها در نامه خود نوشتند پیشنهادهای اخیر مبنی بر اینکه ایالات متحده باید از دیپلماسی به سوی طرح دوم برود و اشاره هایی که به احتمال حملات نظامی می شود عمیقا نگران کنند است. با روی کار آمدن دولت جو بایدن در آمریکا، ایران و قدرت های جهانی 6 دور مذاکره برای احیای برجام در وین انجام دادند، اما این مذاکرات در پی انتخابات ریاست جمهوری در ایران که به پیروزی ابراهیم رئیسی انجامید از آخر خرداد ماه متوقف مانده است. با وجود تاکید مکرر طرف‌های دیگر توافق هسته‌ای، دولت ایران همواره بازگشت به میز مذاکره را مشروط به شروط مختلفی چون برداشته شدن همه تحریم‌ها پیش از آغاز مذاکرات کرده و در حال حاضر نیز احتمال آغاز مذاکرات را به نیمه دوم ماه نوامبر موکول کرده است. مقام‌های آمریکایی اخیراً بارها تأکید کردند که صبر کشورشان در قبال رویکرد ایران برای بازگشت به مذاکرات وین رو به اتمام است و در خبرها آمده است که مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی مذاکراتی در خصوص طرح جایگزین در صورت عدم بازگشت ایران به مذاکرات احیای توافق هسته‌ای انجام دادند. ده‌ها گروه و سازمان مردم نهاد در آمریکا در نامه تازه خود به جو بایدن به این تحولات اشاره کرده و در مورد افزایش خطر حمله نظامی به تأسیسات ایران نوشتند همه گزینه‌های دیپلماتیک باید در این مقطع حساس روی میز باشد تا از این لغزش خطرناک جلوگیری شود. این نهادها افزودند اینکه اجازه دهید پنجره فرصت‌ها به روی برجام بسته شود، ضربه شدیدی به منافع امنیت ملی ایالات متحده وارد خواهد کرد و حصول اطمینان از اینکه برجام از بین نمی‌رود نیازمند انعطاف و خلاقیت بیشتر همه طرف‌هاست. دولت جو بایدن از زمان آغاز به کار خود همواره بر تمایل واشنگتن برای بازگشت به برجام تاکید کرده. گروه‌های مردم نهاد یاد شده در ادامه نامه خود با بیان اینکه نجات مسیر دیپلماتیک نیازمند گام‌هایی برای غلبه بر بی‌اعتمادی عمیق بین ایالات متحده و ایران است، گام‌های مورد نظر خود را در 3 گروه دسته‌بندی کردند. به گفته این نهادها، مراحل اعتمادسازی بین دو دولت عبارتند از حصول اطمینان از اینکه تحریم‌ها ایران را از تأمین واکسن‌ها منع نمی‌کند، کاهش تحریم علیه بخش بهداشت عمومی ایران و حمایت از تلاش‌ها برای باز کردن یک کانال انسانی اختصاصی برای جمعیت روبروی پناهندگان افغان در ایران. پیشنهاد این نهادها در مورد وضعیت واکسن در ایران در حالی بیان شده که واردات واکسن به کشور اساساً تحریم نبوده و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دی ماه پارسال شخصاً اعلام کرد که واردات هر گونه واکسن آمریکایی و بریتانیایی به ایران ممنوع است. در همین حال آمریکا بارها اعلام کرده که صادرات اقلام انسان دوستانه به ویژه لوازم بهداشت و دارویی به ایران از تحریم معاف است. 42 گروه و سازمان مردم نهاد در آمریکا این نامه را امضا کردند.
کیانوش فرید گزارش می‌داد. اما در اینجا این مجله بعد از ظهر رادیو فردا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا بمانید. روز خوش.